با معرفی یکی از هنرمندان جوان و خوش‌ذوق کشورمون مهمون شما در کافه رادیو باشم. همراه من باشید. انسان‌های اولیه برای گذران زندگی روزمره‌شون نیازمند نبرد بودن. نبردی که یک طرف اون رو انسان‌ها و طرف دیگرش رو حیوانات وحشی شکل می‌دادن. همین شد که طی سالهای متمادی و به صورت تدریجی هنری به نام نقاشی شکل گرفت. نقاشی یکی از رشته‌های اصلی هنرهای تجسمیه که قدمتش 6 برابر زبان نوشتاریه. اما نکته جالب توجه درباره این هنر اینه که برخی از پژوهشگران معتقدند که اولین نقاشی‌های یافت شده در غارها حاکی از اونه که انسان‌های اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشون به نوعی خودشونو آماده نبرد با اونها می‌کردن. بسیاری از آثار شناخته شده و مشهور هنری امروزی مانند مونالیزا، شب پرستاره، دختری با گوشواره مروارید و تولد ونوس نقاشی برجسته‌ای هستند که در سراسر جهان از اونها الگوبرداری شده. اما در این بخش قصد دارم تا شما شنوندگان عزیز رو با یکی از هنرمندان جوان و خلاق کشورمون در عرصه نقاشی آشنا کنم. امین آقایی زاده سال 1361 در اصفهان یکی از نقاشان و مجسمه سازان برجسته ایرانیه. امین آقایی بعد از مهاجرت خانوادش به دلیل جنگ ایران و عراق از خرمشهر به اصفهان میاد و به خاطر همین هم توی شناسنامه زده متولد اصفهان. اما پس از گذشت چند سال به همراه خانواده دوباره به اهواز برمیگرده. پس از شروع فعالیت هنری و آغاز همکاریش با مطبوعات محلی و کشوری از سال 1376 در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی مختلف داخلی و خارجی شرکت کرده و موفقیت‌های بسیاری هم به دست آورده. در این بخش ازتون دعوت می‌کنم تا شنونده بخش‌هایی از گفتگوی ویژه امین آقایی در رابطه با هنرش نقاشی باشید.
علاقه تصویری که چیزی که تو ذهنم اینه که همیشه بوده، یعنی از موقعی که یادم میاد همچین علاقه داشتم. من تقریبا توی معتبرترین جشنواره‌ها بارها جایزه گرفتم. بعد چون به نظرم لزومن رو به سره تعریف نمی کنی که قرار چیکار بکنی، من کار خودم، همیشه کار خودم کردم. برام هم فرق نمی کنه که حالا تو مطبوعات، خب قطعا مطبوعات شرط خودش رو داره، بعد بر اساس اخبار روز کار بکنی هیچ مشکلی ندارم باش. یا توی کار جشنواره‌ای، کارهایی که عمق بیشتری دارن و تاریخ مصرف دیرتری دارن، یعنی وقتی مثلا یه کاری کار میکنی که راجع به گرمای زمینه، این کار سالها خواهد موند چون برای یک مورد، یک اتفاق موردی نیست. خب اون و اون رو بیشتر به سمت برای کاری که توی جشنواره راه میذارم، کاری که میراییش کمتر باشه.
خیلی متشکرم که با کافه رادیو در کنار من هستین و همونطوری که از ابتدای هفته هم بهتون گفتم، این هفته با میز ویژه معرفی فیلم های سینمای پوران درخشنده همراه شما هستم و امروز معرفی فیلم عبور از غبار که در سال 1368 تولید شد.
صبح بخیر بابا، بلند شدی؟ بوده ببینیم بباشم.
خواب دیدم بابا.
خواب باری که الله.
شبه اینقدر خواب میبینم.
خب بابا چه خوابی دیدی؟
خواب پدر مادر تو دیدم.
پدر مادر منو؟ خب چجوری بودم؟
لباس جدید پوشیده بودم.
معلمی با همسر و فرزندش در یکی از روستاهای حومه تهران زندگی میکنه. اون به سختی موفق میشه خونه‌ای در بلندی تپه‌ای بسازه، اما به زودی متوجه میشه که همسرش از بیماری کلیه رنج میبره و در شرف مرگ.
مادر سرما میخوری؟
دیگه چیزیش نمونده که، داره تموم میشه.
ای بابا اون سریاس، تا این خونه تموم شه جون ما هم تموم شه.
خب خونه ساختن همینه دیگه، پول گرفتاریاش از یه طرف، این خودخوریا و سختیاش هم از یه طرف دیگه.
تمام اقدامات اون به دلیل وضع نامساعد مالی برای نجات همسر بیمارش بی نتیجه میمونه، تا اینکه مادر یکی از شاگردانش که به نظر میرسه دانش آموز بی انضباطیه، بدون اطلاع معلم به بیمارستان میره و یکی از کلیه‌هاش رو به همسر معلم اهدا میکنه.
آقا معلم دیر، اگه بجور قابقا گتسن من نن طبقسی علماسی تشدید سرادا ردال بخوا.
آقا نگاه کنی از خودش هم اضافه کرد. نه کنه ماندرم بی سواده، خیال میکنم من همین الان رو بوزو شدم. تو رو خدا آقا.
خیلی خوب، برو پیکاره.
فیلم عبور از غبار به کارگردانی پوران درخشنده و با فیلمنامه ای از کامران قدکچیان و پوران درخشنده، همونطوری که به شما گفتم، در سال 1368 تولید شد و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن در هشتمین جشنواره فیلم فجر شد.
هیچی، بالاخره طاقت نیوردین، همه چیزو بهش گفتین.
من خواهید
نه نگفتین؟
زن من کجاست؟ ها؟ اون کجاست؟ انگار ازش مراقبت نکردی تا مرد.
خسرو شکیبایی، مهناز افسری، عطالله زاهد، زنده‌یاد نعمت‌الله گرجی، زنده‌یاد فرهنگ مهربربر، منوچهر آذری، فریبا شمس و پروین کوشیار از بازیگران فیلم سینمایی عبور از غبار بودند. و موسیقی متن فیلم سینمایی عبور از غبار از ساخته های کامبیز روشنروان. خوب است خاطرات دیرین را با دست‌های تو ورق زدن و در میان کبیر فراموشی گل گفتن و گل شنیدن. دلم می‌خواهد نفس‌هایت را دانه به دانه بشمارم و آخرین سروده‌هایم را برایت بخوانم. چه خوب است از تو گفتن و با تو عاشق شدن و از پیچ جاده ها گذشتن. دلم می خواهد در لحظه به لحظه این کافه در رادیو جوان برایت از عشق بگویم و لحظه هایی پر از آرامش را برایت به ارمغان بیاورم. فردا رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
اسپیدی بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم دیگه دستات، حالا با قدرت بزن استا بوم. اسپیدی بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
آسود خاطری حاصل خاطر جمعی های کوچک و بزرگ ماست. خاطر جمع بودن از انتخاب های سخت و آسان، خاطر جمع بودن از تصمیم های خرد و کلان، و خاطر جمع بودن از حرکت های بزرگ و کوچک. خاطرتان جمع. بیمه رازی.
تنگ جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. آنس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
از سر و صدا کلافه ای؟ با ارسال عدد 1 به 3,1644 پنجره تو عوض کن. پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا پس از که؟
سال 1400. فرشتا الان از شهر فرش میخری؟ ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود ضامن. شهر فرش.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه. هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی. برام صفی مزه میده به سبزیجات خالی.
با سس و رنگ دلپذیر خوشمزه شد غذامون. دلپذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته. سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه.
دل 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 دلپذیر. دل 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 دلپذیر. واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپهر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
چهار تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه. وقتی که رنگین شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه. وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه. جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شما صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. خیلی خیلی به برنامه جواناب خوش اومدید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوانا، رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانا، جوانا رادیو جوان.
ما در جواناب از راه اندازی کسب و کار صحبت میکنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار، از فکر تا عمل، مدل های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی میکنیم و از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. من کیوان نقره‌کار هستم و اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کاری دارید، ایده دارید یا به فکر توسعه کسب و کار فعلی خودتون هستید، فضای مجازی برنامه رو دنبال کنید به نشانی جواناب. ما یه سامانه پیامکی هم داریم، 5047-06. یه بار دیگه میگم 5047-06. میتونید هر سوالی دارید، هر نظری دارید، با اینستاگرام جواناب یا با این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. برنامه جواناب رادیو جوان با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی به شما که در جستجوی سرمایه گذار هستید یا قصد توانمند شدن دارید کمک میکنه و این راه ارتباطی از طریق شبکه اجتماعی ما خواهد بود. همین جواناب، جواناب. امروز هم به شما میخوایم بگیم اگر کسب و کاری دارید که در زمینه‌های کشاورزی دارید کار میکنید، اگر کسب و کاری دارید که سنتیه، اگر کسب و کاری دارید که میخواید توانمند بشید، این برنامه رو بشنوید. اصلا کسب و کارم ندارید، این برنامه رو بشنوید، چون بهتون خیلی ایده میده و کمک میکنه. اما مهمان ما که کمک میکنن به کسب و کارهای حوزه کشاورزی، سعی میکنن اونها رو توانمند بکنن و فرصتهای رو در اختیارشون قرار بدن، مدیریت کسب و کار رو در کنارشون پیش میبرن، ایشون هستن آقای دکتر سید محمود رضا شایسته، مدیر عامل مؤسسه ترویج محصول سالم که مجری طرح شمس هستن که همه اینا رو توضیح میدن. از شما هم ما رو بشنوید. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان جوان و پر انرژی شما. امیدواریم که گفتگوی خوبی بتونیم داشته باشیم.
قطعاً هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر شایسته، چه میکنید شما در این طرح شمس و چگونه کمک میکنید به کسایی که میتونن در کنار شما قرار بگیرن؟
کار ما طراحی یک پلتفرمی بودش که بتونیم مدیریت زنجیره تأمین سبز رو به اصطلاح حالا مدیریتیش ساماندهی بکنیم. به زبان امروزی تر و ساده تر میشه گفتش که در تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی یک بخش سنتی همیشه فعال بودش، ولی این بخش سنتی یک به اصطلاح گیرگورهای زیادی داشت تو حوزه سلامت. کشاورز ما پس از سالها که به صورت سنتی با در اصل کودهای حیوانی و گرایش به طبیعت محصولش رو کشت میکرد، مواجه شد با این که بهش دارن توصیه میکنن که از سموم شیمیایی استفاده کنه، از کودهای شیمیایی استفاده کنه تا محصول زیادتری باشه. یعنی بشر به اونجای رسیده بود که دید که اگر بخوان همه افراد رو سیر کنن، نیاز دارن که تولید بیشتر کنن
داشته باشه.
و روی آوردن به کود و سم شیمیایی، غافل از اینکه کود و سم شیمیایی در آخر بلای جون همین بشر خواهد شد و به جای اینکه شاید این کارو میکردن، باید شیوه های سنتی رو میرفتن مدرن میکردن، بهبود پیدا میشد این شیوا، بهره‌وری مزرعه میرفت بالا تا این اتفاق بیفته. و این اتفاق نیفتاد، افتاد به حوزه‌ای که ما درگیر جنگ شدیم، ما هم دچار یه سری کمبودها شدیم، تحریما شدیم و بدون مطالعه بخش حاکمیتی هم اومدن و به این موضوع دامن زدن و سم و کود شیمیایی رو به وفور در اختیار کشاورزا گذاشتن.
این بهره برداری از زمین، این افزایش این بهره برداری از زمین منظورتون چیه؟
نگاه کنید، اگر ما مدیریت کارآمدی رو برای مدیریت مزرعه در نظر بگیریم، یک دوز مشخصی برای اینکه این گیاهان نیاز به یک سری، ما در اصطلاح کشاورزی، هرچه من رشته مدیریت کشاورزی نیست ولی یاد گرفتم، به کودهای ماکرو و میکرو داریم، یعنی اون نیازهای غذایی اون محصول باید به حساب برآورده بشه. خب که نیترات، پتاسیم، فسفر ماکروها هستن و یه سری از عناصر دیگه که مورد نیاز هستن، آهن، خیلی چیزهای دیگه هستن که میکرو حساب میشن و اینها اگر به صورت شیمیایی و اووردوز به زمین داده بشه، خب یه واکنش شیمیایی رخ میده، اینها با فلزاتی که در زمین هستن واکنشایی به خرج میدن و فلزات سنگین تشکیل میشه و این وقتی وارد بدن ما بشه دیگه به این راحتی دفع نمیشه و به خصوص روی سیستم اعصاب و مغز انسان ها اثر مخرب داره، کبد رو از بین میبره و اینها بوده که بشر به این نتیجه رسید که یه مقدار ترمز این موضوع رو بکشن.
خب چجوری باید بکشن؟
خب چجوری باید بکشن؟ با علم بازم. یعنی همونطوری که علم به این نتیجه رسون که این گیاه نیاز به غذا داره، از طریق شیمیایی رفعش کرد، همین علم میتونه بگه که آقا من یه گزینه مثلا کودهای زیستی هم دارم، بره تو بایوتک، بره تو نانوتک و اصلا همون کودهای شیمیایی رو بر اساس حداقل نیاز گیاه تعمین بکنه که بهش میگن کشاورزی تلفیقی. و در نهایت اگر ما بتونیم زمین‌های مستعدی داشته باشیم که غنی از ماکرو و میکرو هم باشن، اونها میتونن ارگانیک باشن، یعنی اصلا ما هیچ گونه سم و کود شیمیایی به این گیاه ندیم.
خیلی خوب، میخوام یه خورده ساده تر بشنویم، اساسا شما چه مشکلی رو حل میکنید؟ این که من یه کشاورزم، شما چطور به ما کمک میکنید؟
کشاورز به خودی خود خب داره کشاورزیشو میکنه و در بازار میفروشه، هرچی تولید بیشتر کنه میگه سودم بیشتره. ولی همین کشاورزا بعد یه مدت دیدن که همین سموم شیمیایی داره باعث میشه که در خانواده هاشون متاسفانه سرطان و بسیاری امراض تنفسی حاصل بشه. رفتن دیدن که بابا این سمی که داریم میدیم به خورده مردم، اول خودمونو داره آسیب میده، چون دوز بالاترشو ما در معرضش هستیم و اونا هم به فکر افتادن. پس یک، برای سلامت خودشون این کارو میکنن، دو، برای سلامت جامعه. من در یه برنامه تلویزیونی گفتم اگر یکی یه قطره سم توی لیوان شما بریزه و هر روز شما یه قطره یات بخوری، ممکنه 10 سال دیگه دچار عارضه بشی. ولی آیا من مسئول هستم یا نه؟ مسئولم دیگه. و من دارم این کارو میکنم تو کشاورزی. دو، اینکه محصول سالم رو ما میتونیم به قیمت بالاتری بفروشیم، یعنی در دنیا جا افتاده که اگر شما قیمت تولید سالم انجام بدی میتونی قیمت بالاتری بفروشی، باز مزیت اقتصادی پیدا میکنی،
هزینه نداره برای کشاورز، هزینه مضاعف.
نگاه کن الان این پیشرفت کرده، اتفاقا هزینه اومده پایین. کودهای شیمیایی وارداتی بوده، دلار گران شده، گرانتر شدن، الان وقتش که ما بریم سراغ اتفاقا کودهای زیستی که تولید داخله.
می‌خواستم بپرسم این کودهای زیستیه که جایگزین اون کودهای شیمیایی میشه تولید داخله؟
بله،
یعنی
بله.
شما تولید می‌کنید؟
نگاه کنید، ما اومدیم در پلتفرم، اول این توضیح بدم، اومدیم 12 تا پله گام حلقه تعریف کردیم، گفتیم اگه اینا رو درست بغل هم بچینیم محصول سالم به دست مشتری میرسه. اینجا ما اومدیم گفتیم که خب در حلقه اول نهاده هست، این نهاده شامل سم و کود و بذر هست، پس ما این سه تا رو باید سالم در اختیار 50 تا شرکت حداقل داریم، اینا رو دارن تولید میکنن.
درست.
و میتونن، ادعا دارن که ما میتونیم نیاز تقاضای محصول سالم رو در زمان فعلی برطرف کنیم.
ببین اینجوری بگیم، پس شما در حقیقت یک پلتفرمی، یک زنجیره ای از ذینفعان حوزه کشاورزی رو در کنار هم قرار میدید که بتونن به بهترین نحو هم دیگه کمک بکنن.
به هم کمک کنن. نگاه کنید، در پلتفرم میگن که کی، کی، کجا، چه وقت، چطور باید به همدیگه کمک کنیم.
بسیار عالی. حالا این چطور، چگونه ها، چه وقتا، کیا، چگونه شما، این سوال کلیدی برنامه جوانان میخوام بپرسم از شما، چگونه شما به بحث جهش تولید در کشاورزی کمک میکنید؟
اصلا نگاه کنید، اگر ما درست تولید کنیم خودش جهش پیدا میکنه. راه درست انتخاب بشه، این راه خودش ما رو به سرمنزل مقصود میرسونه و جهش تولید به خودی خود معنی پیدا نمیکنه مگر که بگیم جهش تولید محصول سالم. یعنی اگه ما بخوایم تولید به هر قیمتی بکنیم که جهش حساب نمیشه، که ما باید طوری تولید بکنیم که آخر سر به سود مردم باشه، چه جسمی چه اقتصادی. حالا قیمت بالاست، حتما سوال دیگه، حالا قیمت بالاست چیکار کنیم؟ ما میگیم اگر همه دست به دست هم بدیم تولید بکنیم، ما در اقتصاد یه تولید به مقیاس داریم، یه اصل داریم، میگیم وقتی تولید زیاد شد قیمت هزینه‌های ثابت سرشکن میشه و کم کم قیمت به حالت تعادل خودش میرسه. ما نباید به هر قیمتی بگیم آقا ما الان ارزون بخوریم ولی مریض بشیم، بعد بریم داروی سرطان 20 میلیونی رو از خارج از کشور وارد کنیم. خب یعنی ارزون؟ من این نمیفهمم.
پس یه بحث ترویجی و فرهنگسازی هم میخواد در کنارش،
حتما هم در حوزه کشاورزی برای کشاورزان عزیز
و هم برای مردم به عنوان مصرف کننده،
که ما تو فرهنگ سراها، توی شهرداری ها، سرای محله مرتب سخنرانی داریم، برنامه داریم برای مردم عزیزمون، به خصوص خانم های خانه‌دار که اون منوی اصلی رو دست آقاشون اینا میدن.
آره دیگه، همین
اونا. اگه فرهنگ سازی برای این قشر بشه بقیه حله.
بعد شما با خود بحث کشاورزا چطور مراوده میکنید که بتونید اونها رو راضی کنید؟ الان چند وقت شروع کردین شما؟
نگاهی، ما از 22 اردیبهشت سال 97 در معاونت علمی ریاست جمهوری افتتاحیه محصول سالم کلید خورد توسط آقای دکتر قانعی.
درست.
و الان 2 سالی که رسمی داریم رو پلتفرم متمرکز شدیم و در این راستا یه پروژه‌ای به نام کدهای رهگیری از مزرعه تا سفره برای محصولات هم طراحی کردیم و رو سایت معاونت میتونید دانلودش کنید. 250 صفحه کار تحقیقاتیه. یه کار 300 400 صفحه‌ای هم کردیم برای راه اندازی کسب و کارها در پلتفرم شمس، اونم تحویل معاونت دادیم و بر اساس این دوتا کار پژوهشی و کار سازماندهی که کردیم تونستیم 200 شرکت حداقل در زنجیری از مزرعه تا سفره کنار هم بذاریم، که شرکت های تولید کننده کود هستند، حوزه لوجستیک، انبار، بسته‌بندی تا فروشگاه هایی که در سطح کشور هستند
دارن کار میکنن. خیلی هم خوب. خود صندوق نوآوری شکوفایی چگونه به شما کمک کرد؟
صندوق نوآوری شکوفایی به هر حال زمینه رو، مثلا ما در بهمن ماه سال گذشته در همین صندوق نوآوری شکوفایی تونستیم 80 تا شرکت رو از مزرعه تا سفره به صورت نمادین بغل هم بچینیم، کانتر بهشون بدیم و اولین سمپوزیوم شبکه محصول سالم یا شمس رو برگزار کنیم در همین مکان.
بسیار عالی. یعنی به یه جور به توسعه بازار شما کمک کرد،
به توسعه فرهنگ سازی.
فرهنگ سازی
و ما امسال ان شاء الله در دیما اواخر دیما این کسب اجازه رو کردیم که همچین کاری مجدد سمپوزیوم دوم اونم داشته باشیم.
و کشاورزان راضی هستند اونایی که دارن با شما کار میکنن؟
به نظرم از خیلیش از بلا تکلیفی نجات پیدا که هرچند انجمنهایی وجود دارن که دارن ساپورت میکنن اینا رو، بهشون خدمات میدن، ولی بیشتر نگاه صنفی، نگاه جامعی که ما داریم و بغل هم چیدیم به عنوان یک پلتفرم نداره. ما میگیم تو پلتفرم کسی رئیس کسی نیست، همه در کنار هم داریم کار میکنیم، شبکه همکاری رو داریم، این مدل رو پیاده سازیم.
حالا تو همین مثلا بگیم 30 ثانیه اگر یه کشاورز دارن و برنامه ما رو میشنوه، چطور میتونه تو این پلتفرم با شما همکاری کنه؟ خیلی سریع.
کشاورز عزیز میتونن که با مؤسسه ترویج محصول سالم تماس بگیرن، سایت safe-product.org
حالا اسامی سایت هم ما میذاریم توش
وقتی با ما تماس بگیرن، ما این سری کارشناسان داریم به اینا توصیه های لازم میکنن.
مالی متشکر. شما از طریق خود جواناف میتونید پیگیر باشید. ما در شبکه اجتماعیم راه های ارتباطی رو میذاریم، 5406 هم که میدونید در اختیار شما هست. متشکرم از شما دکتر شایسته، اشاره که باز بتونیم ببینیم.
منم تشکر میکنم از اینکه این وقت در اختیار ما قرار دادید
و شما شنوندگان عزیز، کسب و کارهای سنتی تو میتونه با دانش آمیخته بشه و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه تو همین شرایط سختی هم که توش هستید. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما کیوان نقره‌کار هستم. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 16 از شبکه رادیوی جوان در عصر سه‌شنبه ششم آبان ماه سال 99 شما رو دعوت میکنم.